السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید، الحکیم المجید، الفعال لما يريد، علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. أما بعد، ففي كتاب الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. در خطبه های اول در این ماه مبارک رمضان سعی کردیم یک مقداری در رابطه با قرآن کریم و آثار و برکات این کتاب الهی در زندگی خودمون صحبت کنیم، چون ماه نزول قرآن هست، اهمیت قرآن را با خودمون یادآوری کرده باشیم. بنده باید این را عرض کنم که اینکه دشمنان اسلام و قرآن رسماً با این کتابی که بیش از 1400 سال پیش نازل شده است مبارزه می کنند که دستشون بریده باشد، نسبت به قرآن اهانت می کنند، پاره می کنند، آتش می زنند. این نشانه اینه که اونا فهمیدن که قرآن چه اثری در جامعه اسلامی دارد، و تا وقتی قرآن در جامعه اسلامی مورد احترام و ملاک اطاعت و فرمان برداری خدای متعال هست، اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب خدای متعال هم البته جسارت کنندگان به این کتاب عزیزی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هر کس جسارت می کند به سزای خودش رسنده است. همین چند روز پیش هم حالا در این اخبار گم شد، اما اون کسی که جسارت می کرد به قرآن کریم در کشورهای اروپایی، الحمدلله صبح که رفتن توی مثلا خانش مردش را پیدا کردند، به جهنم واصل شد. با قرآن و اهل بیت هر کس در افتاده نتیجهش همین بوده است، بعد از این هم همین خواهد بود. الا این که ما مسلمان ها باید به اهمیت قرآن و اینکه بیشتر به قرآن بپردازیم، مطالعه کنیم، عمل کنیم دستورات الهی را، انشاءالله توجه داشته باشیم. دو آیه از سوره مبارکه اعراف در رابطه با قرآن کریم خدمت شما یادآور میشم. آیه 52 خدای متعال میفرماید که ما کتابی برای مردم آوردیم که این کتاب تفصیل داده شده است، فصلنا. قرآن یکی از ویژگیش ها اینه که قسمت به قسمت است. شما سوره ها را میبینید، یک قسمتی از سوره های قرآن در علم قرائت مشهور به نام مفصلات اصلا، یعنی یکی یکی جدا شده از هم دیگر. تفصیل داده خدا برای ما، نه اینکه اجمالی. اونا میگفتن لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده، گفتن این خلاصه یه جا بگن چه میخواییم بکنیم. خدای متعال فرموده نه، ما به تفصیل میگیم، نجومن میگیم، یکی بعد از دیگری نازل میشود. این همین چیزیه که امروز هم در مورد کسانی که به قرآن عمل میکنند دوباره همین ادعا شروع شده تو دنیا. من دیدم بعضی از کسانی که درون کشورم هستن یه چنین چیزی نوشتن که آقا یک بار رهبر معظم بفرماید که ما در رابطه با اسرائیل میخوایم چه کار بکنیم. نه خیر، این تفصیل دارد. یک جا هم نمیگیم. اینایی هم که میگن یک جا بگوید، یا نمیدانند یا دارن بازی دشمن میخورند، یا نادانسته بازی دشمن خوردن. خب کسی نمیاد که برنامه خودش را در مقابل دشمن علنی بگوید. نقشه را باید خود کسی که میخواهد دستورش بدهد بداند. این اشتباه را بعضی از افراد کردن، بنده علنن میگویم، ولو اینکه به همه افرادی که بالاخره تو جامعه ما هستند و طرفدار نظام هستند ما احترام میگذاریم، ما به غیر طرفداران هم طبق قانون مراعات میکنیم بهشون هرچی که قانونی است. اما اینکه برگردد بگو شما بگو ببینم میخوای چه کار بکنی، نمیداند جایگاه رهبر چی هست، نمیداند جایگاه فرماندهی کل قوا یعنی چه، ولی اینطور سوالی نمی کرد. این اشتباه را نکنیم که اشتباه بزرگی است که ما بیایم بگیم آقا وایسا ببینم شما میخواید چه کار بکنید. خب اسرائیل داره اصرار میکنه که ما یه کارهای خاصی بکنیم. همین کاری هم که در سوریه کرد تحریک بود برای که ما یه کار خاصی بکنیم. بعد کی میگه ما باید بیایم نقشه نظامیمون را علنا بگیم؟ بعد برمیگرده به عنوان اینکه خیال میکنه حقش هم هست. حقش نیست چنین مطالبه ای داشته باشد، چنین پرسشی داشته باشد. اگر راست میگوید که فهم مذاق دین کرده است، باید بگوید ما مطیعیم برای ولایت امر، در صلح، در جنگ هر موقع هر جوری که تصمیم بگیرد، برای اینکه این سبب پیروزی کشور ما شده است. خب این یه تذکر بود که عرض کردم نسبت به شخص پیامبر اکرم هم آمدن گفتن که یه بارگی بگو دیگه میخوای چه کار فرمود. نه، فصلناه قرآن میفرماد، تفصیل دارد. شما هم باید صبر راه بردی داشته باشید. فصلناه علی علم، این که به تفصیل میگوییم به خاطر اینه که خدا عالم است. این علمش را ملدنا به قلب مقدس امام زمان ارواح نافدا میفرستد. و این آقایی که ما میگیم مطیعش هستیم، خود آقا فرموده اطاعتشون کنید. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، ما باید مطیعش باشیم. این منطقی است که 45 سال بعد از انقلاب پیروزی آورده است. حالا بعضی ها میخوان این را بشکنند. فریب این حرف ها را نخورید. ظاهرش ممکن است قشنگ باشد، اما باطنش این است که شما را در مقابل دشمن خلع سلاح میکند. فصلناه علی علم، اون که تصمیم گیرنده است عالم است، و اون عالم علمش را از کتاب خدا و حدیث اهل بیت گرفته است. این کتاب آمده است تا اونها ازش بهره ببرند، به من و شما یاد بدهند. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. مردم، قرآن کتاب هدایت است. مردم، هر کس پیرو قرآن باشد رحمت خدا شاملش می شود. در دنیا و آخرت مشمول رحمت الهی است. و اینها مؤمن هستند، پیروان قرآن مؤمن هستند. خب نهج البلاغه شریف یه خطبه ای دارد، خطبه 176. شارحان نهج البلاغه گفتن این اولین خطبه است که امیرالمومنین بعد از آنی که مردم بایش بیعت به خلافت کردند ایراد فرموده. در این خطبه چند فراز در مورد قرآن کریم صحبت کرده حضرت، خیلی مفصل، که ای کاش فرصت هایی بود که ما بتوانیم اینا را به تفصیل بگیم. ولی خب بنده آدرس میدم که هر که علاقمند هست، بسم الله، خطبه 176 نهج البلاغه، اولین خطبه‌ای که امیرالمومنین بعد از آنی که به خلافت و حکومت رسید ایراد فرموده است. در این خطبه میفرماید مردم، ان الله سبحانه لم یعز احدا بمثل هذا القرآن. آگاه باشید که در طول تاریخ بشریت خدا به هیچ قومی و ملتی موعظه‌ای برتر از قرآن کریم نداده است. قرآن را قدر بدونیم. ما یک کتاب آسمانی داریم که خود این کتاب معجزه است. هیچ کدام از پیغمبران دیگر ولو کتاب داشتن، کتابشون معجزه نبود، معجزه دیگری می آوردند. اما پیامبر ما معجزه جاوید آورده است. فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. مردم، ریسمانی که گسسته نمی شود، متصلتون میکنه به خدا، قرآنه. بعضی از افراد دیدید دیگه، مثلا یه نفر میگن عارفه، میگن این سیمش وصله. لازم نیست سیم او مثل باشه شما برید بخواید پیش او زانو بزنید. خودت قرآن بگیر دست. امیر المومنین میگه این حبل الله المتین هست، محکم وصلی، وصلی خدا باید صحبت داره میکند، سخن گفته با شما خدا در قرآن کریم، وصلی حبل الله المتین. چنگ بزنیم این عروت الوثقی را و این حبل الله متین را محکم بچسبیم. و سببه الامین. آقا همه ما، هیچ انسانی نیست الا اینکه عقلش درست کار نکند، دغدغه دارد برای زندگیش، میگه فردا یعنی چه میشود. میخواید یه بیمه خودتون را بکنید، نه در دنیا نه در آخرت هیچ نگرانی نداشته باشید، متمسک به قرآن بشید. امیرالمومنین میفرماد سبب ایمنی بخش است قرآن کریم، ایمنی میدهد بهتون، نگران دیگه نباشید. اگر مطابق قرآن عمل کرده اید، نگران چیزی که چه میشود نباشید، کارتون درست است. و سببه الامین و فیه ربیع القلب. مردم اون چه که قرآن کریم به ما ارائه میدهد بهار دل ایجاد میکند، یعنی دل مرده را زنده میکند، دل مرده را زنده می کند. قرآن اینجوری کارش. و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم. چشمه های علم در قرآن می جوشد. اونایی که اهل مطالعه قرآن کریم هستن می دونن یه آیه ای را از نوجوانی بچگی ما حفظ کردیم، ولی وقتی دوباره درش فکر میکنی مطلب جدید، یعنی چشمه هست میجوشه داره. این که تا حالا هرچه میخوندم از حفظم بود، اما این مطلب را تا حالا نفهمیده بودم، این تازه گرفتم. چرا؟ برای که چشمه جوشان از قرآن کریم متوقف نیست، آب راکد نیست، ینبوع العلم هست، چشمه های جوشان علم هست که قرآن کریم داره سرازیر میکنه برای جامعه بشری. و مال القلب جلاء غیره. دلمون میخواد قلبمون جلا پیدا کنه؟ امیرالمومنین میفرماید غیر از قرآن چیز جلا به قلب نمیدهد. میخواید قلبت جلا پیدا کنه، نورانی بشه، بسم الله برو سراغ قرآن کریم. این چند روز پایان ماه را هم انشاءالله خدا توفیق بدهد بتونیم قرآن بخونیم، از آیات قرآن بهرمند بشیم. اینا خیلی برای ما مفید هست. خطبه شریف 176 را بخونید، در دو تا بندش، در دو فقره با هم فاصله داره، امیرالمومنین در مورد قرآن خیلی توضیح داده. این را انشاءالله داشته باشیم، قدر این نعمت الهی که خدا بهمون داده است بدونیم. ما غرق این نعمت ها هستیم، بعد هم میگیم خدا، یعنی خدا به ما چه داده؟ بعضا جوان ها میگن مگه ما چه داریم؟ چه نداری؟ وقتی قرآن دارید چه ندارید؟ باورمون باشد که زیر سایه قرآن و شریک قرآن آقامون امام زمان هر چه سعادت هست انشاءالله خدا به شما میدهد. جوانها دلشون گرم باشد، جای ناامیدی در خانه خدا نیست. آقا فردا چه میشود؟ فردا بهتر از امروز میشود، تو در خانه خدا را رها نکن. همه چیز خدا بهتون میدهد، دلگرم باشن جوانهای عزیز. و خدای متعال خلقتشون کرده است که روزی بدهد، برکت بدهد. خودمون را در معرض قرار بدیم، هیچی کم نمیاد تو دستگاه الهی، به شما خواهد داد. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوی و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا، ترس از خدا، حساب داشتن برای قیامت و عرصه های سختی که در حساب و کتاب روز قیامت پیش رو داریم. اینها باید همیشه به یاد ما باشد، چون زندگی اصلی اون طرف است. اینجا ما داریم خودمون را آماده می کنیم برای زندگی بعدی. بارها یادآور شما شده ام که به جناب ابوذر رفتن خانش، گفتن چیزی نداری؟ اسباب، وسائل، امکانات؟ گفت ما یک خانه دیگری داریم، وسائلمون را برای اونجا فرستاده ایم. خانه قیامتش را می گفت. برادرها، نکنه خونه دنیامون پر اسباب اساسیه باشه، خونه آخرتمون خالی. تو خانه آخرت درنگ ما خیلی بیشتر است. اینجا کاروان سراست، رد میشیم. ول آخرت هی دار القرار، خانه ماندن ما خانه آخرت هست. به فکر خانه آخرت باشیم. هرچه میگوییم، هرچه میکنیم، حساب این را داشته باشیم که فردای قیامت باید جوابش را بدهیم. در پیشگاه خدا روسفید باشیم. مردم هرچه بگویند تفاوتی به حال ما نمی کند. گرچه ما دوست داریم، از خدا هم می خواهیم که در بین مردم هم ذکر خیر مؤمنین باشد، اما بد گفتن فجار هم ضرری به مؤمن نمی زند. بلکه امام عسکری فرمود زین للابرار، وقتی فاجر نسبت به مؤمن بد می گوید زینت است برای انسان خوب. این را به خودش نباید کسی بد بداند. 80 سال بر منابر بنی امیه بر علیه امیرالمومنین چیزی که نبود نگفتند، جز زینت و افتخار برای علی ابن ابی طالب چیزی نشد. این زینت است. امیدواریم که انشاءالله حساب آخرتمون پاک باشد و روزی که وارد می شویم به پیشگاه خدای متعال، روزی باشد که برای ما سرور و خوشنودی باشد. یقول ها امقرأ کتابیه انی زننت انی ملاق حسابیه. میگه بیاید نگاه نامه عمل من بکنید، مؤمن اینجوریه. من کارم پاک بود، هیچی اینجا ننوشتن بد، خوب نوشتن. خدا به همه ما اونطور ساعتی را روزی بکند. اما 3 نکته خدمت شما در این خطبه دوم عرض می کنم. اول اینکه آخرین جمعه ماه رمضان است و پیش از جمعه آتی انشاءالله شاهد عید سعید فطر خواهیم بود. به حسب اون چیزی که پیش بینی شده از چهارشنبه و انشاءالله استحلال می شود و عید را باید ولایت امر اعلام کند. مقام معظم رهبری براشون ثابت می شود حلول هلال ماه شوال، اعلام عید می فرمان. همه ما انشاءالله عید می گیریم. عید اینجوری قشنگه که آقا اعلام میکنه، ما میگیم آقا ما بله آقا اعلام کرد، حق او هست، حق ولایت هست. این یکی از مبانی فقهی است که حالا باید روش بحث بشود، ولی بنا به ولایت مطلقه همین است که عرض میکنم. خب یک نکته دیگری که در باب عید فطر هست اینه که ما روز عید را به عنوان روز لقاء الله گفتن فرض کنید. عید به معنی بازگشته. ما این یه ماه یک کاری کردیم که پایان مهمانی جایزه ویژه بهمون بدن. عید روز بازگشت است. این در خانه خدا رفتن باید اینقدر انشاءالله بپذیرد که اون روز به ما جایزه بدهد. اگه بارکالله دیگه قبول. ما میخواییم عرض کنیم پروردگارا، خودم را میگویم، نگاه به خودمون که میکنیم چیزی نداریم، اما نگاه به کرم الهی که میکنیم امیدمون خیلی هست. خدا کریم هست، خدا بخشنده هست. انشاءالله دعا بکنید در این روز شریف، در این حرم مطهر، حرم سوم اهل بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، در جوار حضرت احمد ابن موسی دعا بکنید. برای برادران و خواهران ایمانیتون هم دعا کنید. اولش همین که خدا انشاءالله ما را بخشیده باشد و از ماه رمضان بیرون برویم، که این میشه عید. برای همه عید است اگه اینطور حالی ایجاد بشود. اما نکته دومی که خدمت شما عرض میکنم، خب چند روز پیش در محضر مقام معظم رهبری دیدید شما که مسئولان نظام جمع شده بودند و آقا سخنرانی مفصلی فرمودند اونجا. محورهای صحبت آقا هم در رابطه با مسائل اقتصادی کشور بود، هم در رابطه با مسائل فرهنگی کشور بود، و هم در مسئله جهان اسلام که بحث غزه و فلسطین باشد. بنده دلم میخواد یه اشاره ای به اون دو محور کرده باشم. مسئله غزه هم که امروز روز قدس هست ویژه باید صحبت کنیم. در بیانات نورانی رهبر معظم انقلاب فرمودن نسبت به وضعیت اقتصادی کشور ما دو تا سرفصل و دو تا بخش داریم. یه بخشی موفقیت همون هست. معمولا هر دولتی که سر کار هست ذکر موفقیت ها را می کند، باید هم بکنن، یعنی میگه من اینا را تونستم انجام بدم. اما این به این معنا نیست که بگیم ناموفقیت نداریم، تلخی و ناکامی در عرصه اقتصادی نداریم. آقا فرمودن یه تلخی ها و تلخکامی هایی داریم، باید به فکرش باشیم. امسال هم که سال همکاری دولت و مردم هست، برای که این بتونیم انشاءالله یک گوشه مهمی از این قضیه را حلش کنیم. سال جهش تولید با مشارکت مردم اسمش را گذاشته. در باب تلخکامی ها آقا اینا را اشاره کردن، گرانی ها، که واقعا خب این یک درد مزمنی شده است در به شما که عرض کنم سالیان دراز متاسفانه ما درگیرش هستیم، و به نظرم نمیاد که دولتی مثلا بوده که با این چالش مواجه نبوده باشد. حالا بعضیاشون مثلا یه جوری موفق‌تر بودن برای کنترل، بعضی ها ممکنه، ولی این مشکل الان هم هست. مسئله بی‌ثباتی بازار، مسئله تنزل ارزش پول ملی، مسئله فاصله طبقاتی، این موردی را که آقا فرمودن، این خیلی مسئله مهمی است. ببینید گرانی را شما بیاید یه مثلا جدول بکشید، یه عده ای از گرانی سود میبرن، تورم میشه اونا سود میبرن، یه عده ای به خاطر اینکه دستشون خالی هست هیچی نداره، این هی هر روز عقب‌تر میفته. این فاصله طبقاتی که یه نوع بی‌عدالتی در توزیع ثروت هست، آقا خیلی بهش تأکید دارن، موارد متعددی این را فرمودن. ما باید به فکر این باشیم که اینا متعادل بشود. مسلما اسلام این را خواسته است. همین روز عید فطر که می شود، اولین کاری که میگن بکن، میگن زکات بده، زکات فطره بده، بعد برو نماز عید. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. زکات رو اول در قرآن گفته، گفته اول زکات بده بعد برو نماز. فقها هم طبق همین فتواشون همینه که احتیاطاً روز عید فطر قبل از نماز زکات فطر را بدهد. این زکات فطر میخواد گیر کی بیاد؟ گیر اون که محروم است. اسلام دنبال اینه که این فاصله ها کم بشود. خب اونایی که متمکن هستن این کار را بکنند. خدا نمیشه نعوذ بالله فریب بدیم. بعضیا مثلا یه صرفه خیلی هنگفت میخورد، دیگه ما متاسفانه دیدیم، یه سود جزئی هم میره یه جایی میرسونه میگه من خیرم هستم. خدا داره نگاه میکنه میگه به اندازه جیبت خرج کرده یا نه، این باید به متناسب باشد. اون که دستش میرسد برای یتیم ها، برای نیازمند ها، برای طبقات محروم باید هزینه کند. مطمئنیم ما که خیلی از این پولدارهایی که هستند حقوقی از طبقات ضعیف در مالشون هست، یا فرار از مالیات دارن میکنن یا اینطور کارهایی دارن میکنن، اینا را برن جبران کنن تا تعادل ایجاد بشه. حالا البته وظیفه دولت و مسئولین هم هست که این را اصلاح کنن. اما نقطه های مثبت هم فرمودن خیلی داریم شمردن، و از جمله این که زیر ساخت ها داره اصلاح می شود. فرمودن این دو سه سال دیگه نتیجهش رو خواهید دید. 8000 مرکز تولیدی که تعطیل یا نیمه تعطیل بوده، آقا فرمودن بازگشته به عرصه تولید. اگه مراقب باشیم اینا دوباره به ضعف نخورن، تعطیل نشن، اینا دو سه سال دیگه جوابش تو زندگی مردم خودشانشون میده. آقا فرمودن ولی بیشتر تلاش کنید. مردم توقعشون اینه که کاری که شما گزارش میدید نتیجهش رو خودش حس کرده باشه، میگه تو سفره من تأثیر گذاشت، بهتر شد. این را انشاءالله امیدوار هستیم که خدای متعال به مجموعه دولت توفیق بدهد. حالا در زمینه فرهنگی بنده به خاطر اینکه یه مطالبه ای را مطرح کرده بودم چند روز پیش، میخوام در خصوص مسئله گردشگری یه یادآوری مختصری کرده باشم. ببینید عزیزان، یکی از جهات اقتصادی که رنگ فرهنگیش خیلی قوی هست مسئله گردشگری است. فارس هم که گزارش های همه امسال وزارت گردشگری گفت که در صدر همه مراکز میراثی که دیده شده حافظیه بوده است، یعنی ما اولیم. خیلی خوب، اول بودن در گردشگری یه منافعی دارد. نباید خب اگر 300,000 نفر میاد از حافظیه مثلا دیدار میکند، که حالا این آمار مراکز میراثی هست، من یه دفع دخلی بکنم، اگه ما بخوایم آمار حرم مطهر را بگیم میلیونی است. اونا میگن جزء کارهای میراثی ما حساب نمی کنیم، فقط مراکز میراثی را میگن که حافظیه میشه اول. و الا مردم در شیراز اولین جایی که میان عرض سلام میکنن سال نو، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم صلوات الله و سلامه علیه ما هست. این جزء فرهنگ ما هست. بعد میریم غزل میخونیم، اول میریم زیارت میکنیم، این عادتمونه. خب این کار انجام شده، بسیار هم خوب، سود دارد. یعنی گردشگری یک صنعت است از نگاه به اصطلاح مالی و اقتصادی وقتی نگاه میکنیم. این صنعت باید در فارس به واسطه این که هم قطب مذهبی است، حرم سوم است، هم قطب ادبی است، حافظ و سعدی دارد، هم قطب سلامت است که تمام کشورهای خلیج فارس کارهای اساسی مربوط به درمان و بهداشتشون میان تو شیراز، خیلیشون انجام میدن، میدونید دیگه شما. خب با این وضعیت ما باید برای شیراز یه کاری بکنیم که فرهنگ گردشگری به موازات صنعت گردشگری رشد کند. بنده امسال صحنه شهر را که می دیدم احساس کردم که از این جهت عقبیم. خب این که ما عقب هستیم، نمی خوام بگم آقا فلانجا اینطور شده فلانجا، این مسائل موردی گفتنش با من نیست، این گزارشش را باید مثلا نیروی انتظامی یا امر به معروف بدهد به قاضی محترم اقدام کند، با من نیست اینا. اگه بنده میگم آقا نسبت به گردشگری باید یه فکری بکنیم، به شخص وزیر میگم آقای وزیر محترم ما متوقع این مطالبه داریم، برای اینه که میاد جلوی فلان مرکز تاریخی میگه که ما رفتیم اونجا ضوابط ورودش با اینجا فرق میکرده. بابا توی شهر مگه یک بام و چند تا هوا؟ توی یک کشور یه بام و چند تا هوا؟ کی باید این را حل بکند؟ من به نظرم میرسد که وزارت محترم گردشگری باید، اونا میگن پروتکل، ما میگیم ضوابط، ضوابط گردشگری محیط‌های مختلف را به گونه‌ای که با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما هماهنگ باشه تدوین کرده باشه. اگه زیر نظر اوقاف هست یه مرکز گردشگری، همون را باید عمل کنه. اگه زیر نظر نمیدونم دانشگاه هست، خب مثلا ما باغ نارنجستونمون میگن دانشگاه اداره میکند، خب دانشگاه اگه اداره میکند باید ضابطش یه چیز دیگری باشد. مردم گیج میشن، خواهی ده قدم این طرف رفته یه جایی بازدید کرده میره اونجا. ما توقعاتی که داریم ایناست و یه نحوه احساس میکنیم اهمال میشود. توقع ما این هست عزیزان در رأس دستور به فرمان، مدیران، کارشناسان بشینن این چیزها را تنظیم کنن. ما هدف گذاری کرده دولت آیت الله رئیسی که ما 15 میلیون گردشگر داشته باشیم خارجی، اگه اومدن این ناهماهنگی را ببینن که چیز تحفه ای از ایران نخواهند برد. ما باید بشینیم، هدف گذاری خیلی خوبی است، اگه بیاد درآمد برای کشور است، اما تو چارچوب، تو ضابطه. میبینیم هیچ ضابطه ای نیست. خب بالاخره ما زبان ما بازه برای توقع کردن، توقع میکنیم. دوست داریم انشاءالله بزرگواران به این قضیه بپردازن و همه دستگاه ها هم هماهنگ بشن. البته در رابطه با گردشگری طبیعتا وزیر محترم گردشگری باید این هماهنگی را ایجاد کنه، بقیه باید با اونا هماهنگ بشن، نه اینکه برعکس باشد، هر که بگه من برای خودم یه سازی میزنم یه نوایی دارم، و تو چارچوب اسلامی بیان مشخصش کنن یه گردشگری حلال اسلامی پاکیزه برای مردم ضابطه مند کنن، بگن آقا اینجوری بیان مردم بگردن و تفریحشون یا بهره‌مندی های خودشون را داشته باشن. بگذرم، سخن پایانیم در خصوص مسئله غزه که امروز شما نشون دادید، یعنی ما باید دستبوس این ملت عظیم صبور مقاوم پای کار ایستاده ای باشیم که از روز اولی که امام راحل حرکت کرد برای مسئله قدس و روز قدس را تعیین کرد تا امروز روی یک کلمه حرف که سخن اسلام است و سخن قرآن است ایستاده است، و اون این که اسرائیل باید از نقشه جهان محو بشود. مسلماً اسرائیل غاصب است. غصب در قاموس عدالت خواهی و انسان عدالت خواه جا ندارد، مسلمان باشد یا نباشد. ما پیشنهاد خودمونم رهبر معظم مطرح کردن، گفتن اینا که غاصب هستن برن بیرون، مردم فلسطین از هر دینی که هستن، یهودی باشد، مسیحی باشد، مسلمان باشد، چون مملکت خودشون هست، رأی بدن هر حکومتی خواستن. اما کشور خودشونه. یعنی چه که برگردد انگلیس بگه ما میخواییم از این کشور خارج بشیم، تو خودت غاصب بودی، بعد بگه من میسپارمش دست گروه صهیونیست ها و میروم، بعد اونام بیان به زور تصاحب بکنن، حق ندارند. این حق مسلم مردم فلسطین هر چه تاریخ ازش بگذرد نمیشود محوش کرد. اینا باید برگردند و کشورشون به دست خودشون سپرده بشه، خودشون اداره کنند. اما امروز طوفان الاحرار شما، این طوفان الاحرار، احرار یعنی آزادگان، ما طوفان امروز را با غیر مسلمان ها هم رهبر معظم فرمود انشالله میان امروز شرکت میکنن، همه دنیا هستن، هر چه انسان آزاده هست امروز مظلومیت مردم غزه و فلسطین را میفهمد و ظلم و جسارت و جنایت صهیونیست ها را هم میفهمد. ما مردم الان ایستادن در مقابل این ظلم و انشالله به نتیجه خواهد رسید. رژیم صهیونیستی یه غلطی کرد که همین الان هم پشیمان است، بعد از این هم بیشتر پشیمان خواهد شد، و اون این هست که به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد. همه دنیا می دانند و اعلام هم کردند که این خلاف همه موازین بین المللی است. الباقی مسروع. امیر المومنین فرمود کسی که بغی میکنه، ظلم میکنه، خلاف قانون میکنه، زمین میخوره. همین حالا زمین خورده اسرائیل. این را دیگه خیال نکنید که حالا ما منتظریم. مسلمن رهبر معظم اسلام فرمود ما یه سیلی بهشون میزنیم که پشیمان بشوند. به روح مطهر شهدای عزیزمون در دمشق، نمایندگان سیاسی کشور که بهشون اینجور حمله شد و به شهادت رسیدن، درود میفرستیم. انشاءالله جای اونها پیش حضرت ابی عبدالله الحسین، اینا میهمان حضرت زینب بودن، در دمشق بودن، محل که حرم حضرت زینب است، انشاءالله انتقام اینها هم گرفته خواهد شد. ولی یک نکته را تو خطبه اول هم گفتم، تو خطبه دوم هم میگم، اگر ما صبر راه بردیمون را از دست بدیم و مثل این نهروانی ها بعضی ها شدند که امیر المومنین مقابلشون بود، اونا یه حرف دیگری میزدن، ما میگیم اینطور بشود، نه خیر. امروز ایران عاصمه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با تجربه طولانی تاریخی که ما ملت داریم میدانیم که رمز پیروزی در وحدت فرماندهی است و وحدت فرماندهی یعنی شخص فرماندهی کل قوا، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. دام ظله العالی که اطاعت از او بر همه ما واجب است، هر موقع تصمیم بگیرند، برای هر نوع اقدامی ما در خدمتش هستیم و تحلیل نمی کنیم، اطاعت می کنیم. أسمنا الله تعالى وإياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.